چهار عصر در تهران. این صدای رادیو فرداست. در بعد از ظهر چهارم جمعه چهارم مرداد 1398 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم. در نیم ساعت پیش رو با مجموعی از خبر و تحلیل و گزارش از آنچه از بامداد امروز در ایران و جهان گذشته. پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام، دولت هند امروز اعلام کرد که ایران 9 خدمه هندی نفتکش توقیف شده ریاه را آزاد کرده است. سپاه پاسداران هفته پیش اعلام کرده بود که شناور ریاه را در جنوب جزیره لارک در خلیج فارس به اتهام آنچه قاچاق سوخت خوانده شد توقیف کرده است. در همین حال اتباع هندی که خدمه 2 نفتکش بریتانیایی و ایرانی توقیف شده در بندر عباس و جبل الطارق هستند، موفق به دیدار با مقام‌های دیپلماتیک و کنسولی هند شدند. 18 تن از خدمه نفتکش بریتانیایی استنا ایمپرو که یک هفته پیش توسط سپاه توقیف شد تبع هند هستند. همچنین 24 تن از خدمه ابر نفتکش گریس 1 ایران که حدود یک ماه پیش در جبل الطارق متوقف شد نیز از اتباع هند هستند. چند ماه پس از ابراز نارضایتی تهران از نحوه همکاری چین و بریتانیا در پروژه بازطراحی راکتور عراق، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید ایران از پیشبرد کار راضی است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای صالحی همچنین از سفارش قطعات لازم برای تامین تجهیزات راکتور عراق خبر داده است. همکاری برای بازطراحی راکتور آب سنگین عراق یکی از مفاد برجام بود تا این تأسیسات پلوتونیومی را که قابلیت استفاده در تولید سلاح اتمی دارد تولید نکند. بریتانیا پس از خروج آمریکا از برجام مسئولیت تایید جزئیات این پروژه را بر عهده گرفت و چین همکار تهران در این زمین است. واشنگتن در اردیبهشت ماه برای بازطراحی عراق معافیت 90 روزه صادر کرد، اما برخی قانونگذاران آمریکایی میگویند در واکنش به تهدیدهای اخیر تهران این معافیت و سایر معافیت‌ها برای ادامه برنامه هسته‌ای ایران باید لغو شود. پنجمین دوره انتخابات شورایاری در تهران با رقابت بیش از 12,000 نامزد در 352 محله شهر تهران در حال برگزاری است. این انتخابات با استفاده از 7,000 صندوق رأی الکترونیک در 1,700 شعبه برگزار می شود. به گفته مسئولین دولتی، شورایاری های پایتخت از آن رو شکل گرفته که در شهرهای بزرگ درباره برخی موضوعات نمیتوان تصمیم واحدی برای همه مناطق شهر گرفت و از همین رو برخی چالش ها میتواند درون محلات بررسی شود. برگزاری انتخابات برای نهاد همواره با چالش های روبرو بوده است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه از کشته شدن دست کم 100 غیر نظامی از جمله 26 کودک در جریان حملات هوایی ارتش سوریه در 10 روز گذشته خبر داد. در بیانیه این نهاد سازمان ملل تاکید شده که نمیتوان گفت همه حملاتی که مدارس، بیمارستانها، بازارها و نانواهی‌ها را هدف گرفته تصادفی رخ داده است. میشل باشله در این باره افزوده است که حملات در شمال غربی سوریه با عدم واکنش آشکار بین المللی روبرو بوده است. دولت بشار اسد از حدود 3 ماه پیش حملات خود علیه مخالفان مسلحش را در شمال غربی سوریه افزایش داد. رجب طیب اردوغان بار دیگر روز جمعه بر استفاده ترکیه از سیستم دفاع موشکی S-400 روسیه تاکید کرد. رئیس جمهوری ترکیه ابراز امیدواری کرده است که کشورش از بهار سال آینده بتواند از این سیستم استفاده کند. ایالات متحده آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو مدت‌ها درباره خرید و استفاده ترکیه از پدافند ضد موشکی S-400 ابراز نگرانی کرده بودند. آمریکا در اعتراض به ورود این پدافند به ترکیه برنامه فروش جنگنده‌های F-35 به آنکارا را متوقف کرد. واشنگتن میگوید با استقرار این پدافند نظامی در ترکیه که هم پیمان ناتو است، مسکو میتواند به اطلاعات حساس دفاعی این سازمان دست پیدا کند. و شورای جهانی بوکس از مرگ هوگو سانتیلان، بوکسور آرژانتینی در پی جراحات سنگین خبر داد. سانتیلان 23 ساله که روز پنج شنبه در گذشت هفته گذشته رقابتی سنگین با حریفی از اوروگوئه داشت. او به دلیل جراحات ناشی از این رقابت راهی بیمارستانی در بوئنوس آیرس شد و 5 روز بعد درگذشت. در هفته گذشته ماکسیم داداشف از روسیه نیز در پی یک رقابت در آمریکا در بیمارستان بستری و تحت عمل جراحی مغز قرار گرفت. این بوکسور 28 ساله نیز در پی این جراحی جان خود را از دست داد. روزنامه واشنگتن پست می نویسد مرگ هوگو سنتیلان هفتمین مورد مرگ یک بوکسر حرفه‌ای در 3 سال گذشته بوده است.
سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی. اما ببینیم در مجله بعد از ظهر امروز جمعه 4 تیر ماه جمشید زند برای ما چه تدارک دیده. تحولات در وضعیت خدمه‌های کشتی‌های توقیف شده.
آزادی خدمه هندی بیشتر مرتبط است به مناسبات گرم تهران و هند.
تصویب کنوانسیون حقوقی دریای خزر. سهم ایران چقدر است؟ گزارشی خواهید شنید در همین زمینه. و صدای شما شنوندگان رادیو فردا، بخش جدا نشدنی مجله بعد از ظهر. همراه ما بمانید تا بیشتر بدانید. بحث بر سر نفتکش‌ها در آب‌های منطقه و خدمه نفتکش‌های توقیف شده که بیشترشان هندی هستند همچنان در رسانه‌ها داست. برخی از این خدمه آزاد شدند و برخی دیگر هنوز در اختیار مقام‌های ایران هستند. همکارم مهتاب وحیدی رات که این خبرها رو دنبال کرده در استودیو همراه ماست. مهتاب، ابتدا از خبرهای مربوط به این خدمه هندی نفتکش‌های ریاه و استنایم پرو بگو. چند نفر آزاد شدند؟ چه وضعیتی دارند؟
رویا، وزارت خارجه هند امروز اعلام کرد که ایران 9 خدمه هندی نفتکش توقیف شده ریاه رو آزاد کرده. نفتکش ریاه همون نفتکشی که نیروی دریایی سپاه پاسداران روز 27 تیر ماه از توقیفش خبر داده بود و گفته بود که این نفتکش حامل 1,000,000 لیتر سوخت قاچاق بوده در جنوب جزیره لارک در خلیج فارس. با این حال 18 خدمه هندی دیگه شامل 3 خدمه در همین نفتکش و 18 خدمه در نفتکش استنایم پرو همچنان توقیفند. رسانه‌های هندی میگن سفارت هند در تهران روز پنجشنبه تونسته به 18 خدمه هندی نفتکش استنایم پرو دسترسی کنسولی داشته باشه. حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن هم این موضوع رو تایید کرده و گفته به 5 خدمه دیگر این نفتکش هم که از ملیت‌های دیگرند همین دسترسی کنسولی داده شده. این 5 خدمه از کشورهای لتونی، روسیه و فیلیپینن. همزمان در نفتکش حامل نفت ایران به نام گریس 1 که در آب‌های جبل الطارق توقیف شده 24 شهروند هندی در بازداشتن که وزارت خارجه هند اعلام کرده این افراد هم دسترسی کنسولی دارن. نفتکش گرایس 1 که حامل نفت خام ایران بود و پرچم پاناما رو داشت 13 تیر ماه در جبل الطارق توقیف شد. علت توقیفش به گفته مقام‌های محلی این بود که مقصدش سوریه بود. این موضوع تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه رو نقض می‌کنه، اما خب مقام‌های ایران این موضوع رو تکذیب کرد.
مهتاب، توی خبرها دیدم که گویا گزارشی منتشر شده از طرف خبرگزاری رویترز و گفته که برخی از کشورها پرچم‌هاشون رو از نفتکش‌ها پس گرفتن. داستان این خبر چیه؟
درسته، رویترز در گزارشی اختصاصی نوشته که از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون 3 کشور پاناما، توگو و سیرالئون پرچم‌هاشون رو از حدود 60 نفتکش ایران پس گرفتن. دلیل پس گرفته شدن پرچم این کشورها از نفتکش‌های ایرانی تخطی از مقررات، تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های آمریکا علیه ایران عنوان شده. به گزارش رویترز، پاناما در طول 7 ماه گذشته از حدود 55 کشتی ایرانی حق نصب پرچم خودش رو گرفته. در این باره باید توضیح بدم که ثبت کشتی‌ها در کشوری دیگه و استفاده از پرچم اون کشور روندی معمول هست در دریانوردی جهانی و مزایای اقتصادی داره، اما گاهی هم از بعضی از کشورها با هدف فرار از تحریم‌های بین‌المللی صورت می‌گیره. پاناما یکی از کشورهاییه که پرچم اون در بزرگترین ناوگان کشتی‌ها استفاده میشه و به گزارش رویترز پاناما حدود 7 ماه پیش پرچم خودش رو از 59 نفتکش مرتبط با ایران و سوریه پس گرفته، اقدامی که آمریکا ازش استقبال کرده.
اما مهتاب، در میانه این تنشی که بین روابط ایران و لندن وجود داره، دولت جدید در بریتانیا سر کار اومده. این مقام های جدید چه اظهار نظری در مورد تنش ها کردن.
درسته. وزارت دفاع بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که از این پس نیروی دریایی این کشور همه کشتی هایی رو که با پرچم بریتانیا از تنگه هرمز عبور میکنن اسکورت نظامی میکنه. دومینیک راب وزیر خارجه جدید بریتانیا روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاری در مورد رویکردش در قبال ایران گفت قصد اتخاذ تصمیم عجولانه نداره، اما خب گزارش ها و اطلاعات رو به طور کامل دریافت میکنه. بوریس جانسون نخست وزیر جدید بریتانیا هم در مورد ایران گفته که موضع نرمی نخواهد داشت، اما خب هنوز زوده و باید دید که او پس از تشکیل کابینش طی روزهای آینده چه موضعی در برابر ایران خواهد گرفت. از سوی دیگه خبرگزاری های ایران از جمله تسنیم و میزان خبر دادن که یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان قرار فردا به تهران سفر کنه و با همتای ایرانی خودش محمد جواد ظریف بر سر تحولات اخیر در منطقه گفتگو کنه. خبرگزاری میزان نوشته موضوع نفتکش ها از محورهای اصلی گفتگو میان وزرای خارجه عمان و ایران خواهد بود.
سپاسگزارم از همکارم مهتاب وحیدی راد. اما در بررسی وضعیت پرتنش تنگه هرمز، ساعتی پیش از افشین شاهی تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا پرسیدم که آیا آزادی خدمه هندی رو میشه نشانه ای از کاهش بحران در تنگه هرمز دانست؟ افشین شاهی:
من فکر میکنم به آزادی خدمه هندی بیشتر مرتبط هست به مناسبات گرم تهران و هند. روابط تهران و هند برای مقامات ایرانی بسیار مهم است و از زمان منتشر شدن در واقع توقیف شدن این دو کشتی و اینکه اکثر قریب به اتفاق این در واقع کارکنان کشتی ها هندی بودند، مقامات هندی و همچنین سفارت هند در تهران به دنبال رایزنی بودند، به دنبال تلاش برای آزادی حداقل تعدادی از این افراد بودند. اگر که ما بخوایم در این حیث مناسبات دیپلماتیک هند و ایران به این قضیه نگاه بکنیم، بدون شک گامی مثبت بوده برای در واقع روابط دیپلماتیک ایران و هندوستان. اما خب اگر که بخوایم به در واقع تصویر بزرگتر نگاه بکنیم که ببینیم آیا این گامی هست به جلو برای کمتر کردن تنش بین ایران و بریتانیا، یا بهتر بگیم ایران و اروپا در شرایط فعلی، من فکر نمی کنم که این مسئله گام بزرگی به جلو بوده باشه.
اما آقای شاهی، بریتانیا اعلام کرده که اسکورت کشتی های تجاری خودش رو از نیمه شب چهارشنبه آغاز کرده و ایران علارغم تمام تهدیدهایی که پیش از این کرده بود، هم آقای جواد ظریف و هم آقای حسن روحانی، و ایران رو مسئول تامین امنیت تنگه هرمز دونسته بودن، در این مورد هنوز واکنشی نشون نداده. این سکوت ایران یا این نداشتن واکنش ایران رو چه تعبیر میکنین؟
ببینید، زمانی که بحث ائتلاف اروپایی پیش اومد که در واقع ائتلاف نظامی صورت بگیره با شرکت در واقع کشورهای اروپایی که عبور و مرور آزاد کشتی‌های تجاری اروپایی رو تضمین بکنه، روز سه‌شنبه معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اظهار نظر کرد و از این در واقع برنامه انتقاد کرد. و خب در این حال و همینطور هم که خودتون اشاره کردید، نیروی دریایی بریتانیا مدعی شده که از این به بعد توانایی و ظرفیت این رو داره که تمام کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های بریتانیایی که با پرچم بریتانیا تنگه هرمز عبور میکنن رو اسکورت بکنه. ایران در واقع موضع رسمی در برابر این تصمیم وزارت دفاع بریتانیا انجام نداده، اما همینطور که اشاره شد، موضع ایران در برابر اون ائتلاف اروپایی که امروز حرفش هست و اتفاقا دیروز آلمان هم تصمیم گرفت که در واقع از این طرح استقبال بکنه، برای ایران یک مسئله چالش برانگیز بوده و همینطور که مطرح شد، معاون وزیر امور خارجه از اون انتقاد کرده روز سه‌شنبه.
و با مجموعه این شرایط، شما آینده پیش رو را چگونه میبینید؟ آیا ما شاهد ادامه تنش‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز خواهیم بود، یا راهکار دیپلماتیک رو ایران در پیش خواهد گرفت؟
ببینید، اگر که این مسئله ادامه پیدا بکنه با تکوین این در واقع ائتلاف‌های متفاوت، همینطور که مطرح هستید، از چند هفته پیش ایالات متحده به دنبال در واقع ایجاد یک ائتلاف نظامی بود که خب اروپایی‌ها آنچنان رغبت نداشتند که عضو این ائتلاف بشن یا از این ائتلاف استقبال بکنن. اما خب بعد از توقیف شدن کشتی بریتانیایی طرح ائتلاف اروپایی هم مطرح شد که در حال جلو رفتن و اتفاقا دیروز در